أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یه بحث خیلی مهمی هست، درجه اهمیت چقدره بحث دیگه است. در بحث بهش میگن دوران بین تعیین و تخییر. من اول اینو توضیح بدم، توی بحث‌های دیگه‌مون هم این میآمد. مثلا فرض کنید ما یقین داریم که وقتی که افطار بکنیم روزه رو در غیر وقت خودش، یک کفاره‌ای بر عهده ما میاد. حالا این کفاره چیه؟ آیا فقط عتق یا نه عتق و اطعام و 60 روز روزه به صورت تخییریه؟ آیا تعیین واجب ما واجب تعیینیه یا واجب تخییریه؟ اگر شک کردیم، یک سلسله مباحثی هست، شک بین انواع و اقسام وجوبها، اگر شک کردیم بین این که واجب ما تعیینیست یا تخییری کدامه؟ اصل، آیا اصلی داریم این بسط؟ یکی از مباحث مهم همیشه تأسیس اصل دیگه. آیا اصلی ما داریم بیاد بگه اصل این است که واجب تعیینی باشد، اصل این است که واجب تخییری باشد؟ اینجا دو تا احتمال وجود داره. یکیش میگه اصل این است که واجب تعیینی باشد، یکیش این است که میگه اصل این است که واجب تخییری باشد. حکمتش هم دو تا چیزه. اونی که میگه واجب تخییری است، میدونید از کجا پیش میره؟ از قدر متیقن. میگه شما باید میدونید تکلیف دارید دیگه، بله، باید کاری بکنید که یقینا از عهده تکلیف خارج بشید. حالا این هم عتق، این دوتا اینه هم عتق، عتق این هم عتق. اینجا چیه؟ اطعام. اینجا چیه؟ صیام. اگه گفتی واجبه تخییریه، هر کدوم از این ستا رو میتونی انجام بدی. اگه گفتی واجب تعیینیه، فقط و فقط عتق رو باید انجام بدی. اونی که میگه واجبه، اول بذار تعیینی رو بگیم. اونی که میگه واجب تعیینیست، میگه ببینید اگر عتق را بیاوری، یقینا از عهده تکلیف به در آمده ای. اگر عتق رو بیاری، چه واجب تخییری باشه، چه واجب تعیینی باشه، در آخر الامر شما از عهده تکلیف به در آمده ای، چون عتق تو هر دوتاش هست. شما اگر عتق بکنی، مسلماً اون دنیا سربلند هستی، لذا باید عتق انجام بدی. این میشه مفاد احتیاط. مفاد احتیاط. یکی دیگه داریم میگه نه، واجب تخییری است. اینا حرفشون چیه؟ اینا حرفشون اینه، میگن که ببینید واجب تخییری یک نحوه سعی توش هست، واجب تعیینی یک نحوه زیقی توش هست. واجب تعیینی یعنی فقط این زیق داره، واجب تخییری نه، یه نحوه گشایشی داره، بازه. میگه اگه خواسته این، اگه خواسته اون. اصالت البراءه آمده که زیق را برداره. ما از شما سوال میکنیم، شما این زیق را میدانی؟ نه نمیدونی. فرض اینه که شکه، نمیدانم این زیق وجود دارد یا این زیق وجود ندارد. این زیق را میدانی؟ میگه نمیدانم. میگه خب پس بگو نیست. اصالت البراءه اومده رفع ضیق بکنه. پس واجب تأخیری است. میگن اصالت البراءه اینجا جاری است. خب اشکال در اجرای اصالت البراءه، کسی که بخواد این نظریه را قبول نکنه، این میشه مفاده، بس همین که گفتیم میشه مفاده براءت. کسی اگر بخواد این حرف پایینی رو قبول نکنه که بگه واجب واجب تأخیری است، بعد اصالت البراءه رو منکر شه، بگه اصالت البراءه اینجا جریان نداره. شیخ میفرماید، شیخ میگه آقا اینجا اصالت البراءه جریان نداره. میدونی چرا؟ چون ما اینجا چیزی، دقت فرمایید، یه عبارت صدر جناب شیخ داره، یه عبارت ذیل داره. من نظم بحثی رو به هم ریختم، عبارت صدر و ذیل رو دارم با هم جمع میکنم، خلاصه اشکال جناب شیخ و اصالت البراءه رو دارم بیان میکنم، دوتاش با هم قاطی میشه و کامل میشه. پس اگر کسی بخواد منکر بشه که واجب تأخیری است، باید اصالت البراءه رو منکر بشه، بگه اینجا جریان نداره. خب چی کار کنه؟ میگه ببینید، ما اینجا چیزی به عنوان واجب تعیینی نداریم، ما اون چیزی که داریم عتقه. ما چیزی به عنوان واجب تعیینی نداریم، واجب معین نداریم. ببینید من تو جزوه خودم که میکشیدم، اومدم یه دایره میکشیدم اینجا، یه دایره میکشیدم اینجا، میگفتم این میشه واجب تخییری، این میشه واجب تعیینی، یعنی بالای اون سه تا دایره که کشیدم یه دایره دیگه میکشیدم و عتقم که مینوشتم یه دایره بالای عتق میکشیدم، میگفتم این میشه واجب تعیینی، این میشه واجب تخییری. بعد دیدیم حق این نیست. شما در واجب تعیینی و تخییری، خصوصا در واجب تعیینی، چیزی دیگه ورای این عتق نداری، یه چیز دایره بالا دستی اینجا کشیده نمیشه که بگی ها من اصالت البراءه را تو این دایره جاری میکنم. این دایره وجود نداره، موهومه. اون چیزی که هست عتقه و اصالت البراءه تو عتق جاری نمیشه، چون یقینا واجب عتق. و اگر بخوای ببینید حالا مقام دوم، پس تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم اون چیزی که ما داریم مثلا معین وجود نداره، اون چیزی که هست همون مکلفون به ماست، همون عتق ماست، درسته؟ پس شما اصل را در یک چیز موهوم نمیتونی جاری کنی، چون ما یک چیزی به عنوان واجب تعیینی نداریم، ما اون چیزی که داریم عتقه. خب دو، حالا که شد خود عتق، برمیگردیم صدر عبارت جناب شیخ، حالا که شد خود عتق، عتق قابل اجرای اصالت البراءه نیست، چون اگر تو بخوای اصالت البراءه را اینجا جاری کنی، این میگه عتق، میگه که عتق واجب نیست. خب این اصالت البراءه توی اینام جاری میشه به این بیان، اونا همه با هم تعارض میکنه، چون اصالت البراءه قرار باشه جاری بشه تو تک تک افراد، تو این جاری میشه، تو این جاری میشه، تو این جاری میشه، تو این جاری میشه، و با هم تعارض همشون نمیشه. ما یقین داریم یه چیزی بر ما واجب. پس دو مرحله رفتیم. اگر کسی بخواد بگه واجب، اگر شک کردی بین تعیین و تأخیر، تأخیر باید بگه ادله براءت جاری میشه. لسانش چیه؟ میگه ادله براءت آمدن که زیق را بردارن، در واجب تعیینی زیقون، ادله براءت میان برش میدارن. در مقابل اگر کسی بخواد بگه نه، اصل بین تعیین و تأخیر، تأخیر نیست، باید بیاد بگه ادله براءت کارساز نیستن، به دو بیان که مکمل هم هستن. یک، بگه ما چیزی به عنوان معین نداریم، یک دایره موهومه، اون چیزی که ما داریم، ما میگیم اینجا این واجب تعیینی، ولی ما چیزی نداریم به عنوان اینکه محصلی باشه که امر بهش بخواد تعلق بگیره و اصالت البراءه بخواد بهش توش جاری بشه. اون چیزی که ما حقیقتا داریم چیزی نیست غیر از عتق، و اصالت البراءه در خود عتق جاری نمیشه. این عبارت صدر و ذیل جناب شیخه که ما وقتی با هم میکسش بکنیم، دوتاش کنار هم کامل میشه. بنابراین جناب شیخ میگن ما از یک طرف احتیاطمون دلیل داره، از این طرف براءتمون دلیل نداره. لذا بیایم بگیم اگرچه مسئله در غایت اشکال است، اما در اینجا احتیاطی میشویم. جناب شیخ احتیاطی میشه، لذا در بین تعیین و تخییر میگه حتما باید عتق را انجام بدید. چرا؟ تا مطمئن بشی که واجب را انجام دادی. چون ببینید اگر که عتق را انجام بدی، چه در لوح محفوظ واجب تعیینی نوشته شده باشه، چه در لوح محفوظ واجب تخییری نوشته شده باشه، شما اون دنیا سربلندی. میگه آقا تعیینی بود، خب من که عتق آوردم. تخییری بود، خب من که اتقام بردم، اتقام جزوه خصال بود دیگه، بنابراین سربلندی. اما اگر اتقام را بیاوری و در لوح محفوظ نوشته شده باشد واجب تعیینی مساویست با اتق، اون دنیا اون چیزی که ازت خواستن را نیاوردی. این بهش میگن بحث دوران امر بین تعیین و تخییر. نمیدونم یه بار دیگه این مطلب بود اینجا ظاهرا نبود. من پارسال چی میگفتم؟ یه دونه همین رو میگفتم، عکاس محرمه میگفتم. مطمئنی؟ خب اونجا تعیین تأخیر ظاهرا نداشتیم، پس کجا داشتیم؟ تو همین بحثا پس باید بوده باشه، اینجا نرسیدیم بهش. ها؟ همینجا داشتی به اوائل سال بود که ممکنه من یادم رفته باشه. خب درسته، میگم یه بار دیگه این بحث بود تو مکاسب محرمه که نبود، بس تو همین بحث بود. خب شیخ میگن ما اینجا احتیاطی میشیم، همینجا گفتم ظاهرا 159. حالا تو متن باز تحتیم میکنیم. دو تا بحث دیگه، یه بحث دیگه هم مونده، اونم بحث از مانعیت قاطعیت. اینا رو هم انشاءالله بخونیم و تمامش کنیم. ببینید و من ما ذکرنایی از هر الکلام فی ما لو دار الامر بین تخییر و تعیین. با همین مطالب فوق الذکر معلوم می شود بحث در اونجایی که امر دار مدار تخییر و تعیین باشه. کمال و دار الواجب، مثال بزن برای تعیین تأخیر. کما لو دار الواجب فی کفارت رمضان بین خصوص العتق للقادر علی و بین احد الخصال الثلاث. اگر دار مدار باشه وجوب کفاره در رمضان بین خصوص عتق برای کسی که میتونه و بین یک کدام از خصال ثلاث، یعنی آیا واجب تعیینی است برای کسی که میتواند. ببینید دو تا احتمال داره دیگه، از حیث تصوری میتونیم یه احتمال هم بدیم که فقط عتق واجب باشه، اما بالفعل الان دو احتمالی که آیا خصال کفاره خصال طولیه ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله، یا خصال ارضیه. یعنی چی؟ یعنی آیا وقتی میگن که در واقع کفاره روز سه تا چیزه، اینا به شکل طولیه، یعنی اگر میتونی اول باید عتق، اگر نمیتوانی اطعام، اگر نمیتوانی صیام 60 روز، یا نه اینا به شکل عرضیه، یعنی از اول شما تخییر داری ولو میتوانی سه تا عبدم داری بغل دستت، اما با اینها لازم نیست، دلت میخواد روزه بگیری از مالت کم نشه 60 روز روزه بگیری، سومو تصحو میشه. خب لذا این بحث جدی میشه، آیا این بحث کفاره و خصال کفاره واجب تعیینیه، یعنی اگر قادر هستی فقط و فقط عتق، یا واجب تخییریه عتق و صیام و اطعام همش بغل همه. کمال و دار الواجب فی کفارت رمضان بین خصوص العتق للقادر علی و بین احد الخصال الثلاث، فإن فی الحاق ذلک بالأقل والأكثر فيكون نذیر دوران الأمر بین المطلق والمقید او بالمتباینن که بهتر نسخه را را انتخاب بکنیم، میگه همانا در الحاق این شک بین تأخیر و تعیین به اقل یا به متباینن. خب اگر به بحث اقل و اکثر شما ملحقش بکنی میشه مثل دوران بین مطلق و مقید، یعنی ما میگیم مقید نیست، کدوم زیق داره مقیده؟ تعیین، پس مطلق هست. کدوم زیق نداره و بازه؟ تخییر. خب اگر یا نه او بل متباینین وچین بل قولین، دو بچه بلکه دوتا قوله، بچه دیگه میدونید دیگه چیه، بچه صرفا احتمال قول، یعنی قائل هم داره. دوتا وچهشو بفرمایید. جناب شیخ در یک صدر و ذیل عبارت دو وچ میاره برای اینکه چرا اصالت البراءه جاری نمیشه در اینجا. اولیش رو پایین میگه ولی دومیش رو اول میگه. دومیش چیه؟ دومیش این است که اصالت البراءه اینجا در خود عتق جاری نمیشه به خاطر اینکه تعارض میکنه با اصالت البراءه که تو بقیه میخواد جاری بشه. اگه قرار باشه منات اصالت البراءه باشه، اصالت البراءه تو بقیه هم جاری میشه، تو بقیه که جاری شد با هم دیگه تعارض میکنن. ببینید من عدم جریان ادله البراءه فی المعین لانه، ببینید تا اینجا اشکال اولو نگفته. اشکال اولی که جناب شیخ بعدم میاد دیگه، میگه ما اصلا چیزی به عنوان معین نداریم که اصالت البراءه بخواد تو جاری کنه. معین یک دایره موهومه، اون چه که ما داریم خود عتق است. جاری نمیشود ادله براءت در معین. چرا؟ به خاطر اینکه معارض است به جریان اصالت البراءه در واحد مخیر، در اون مخیرها هم جاری میشه. ولیس بینهما قدر مشترک خارجی او ذهنی، میگه بین اینها یه قدر مشترکی نیست که یعلم تفصیلا وجوبه، که اون قدر مشترک را ما تفصیلا بدانیم وجوب دارد. فیوشک فی جزء زائد خارجی او ذهنی، نه این خصال با هم دیگه نسبتشون جزء و اینا نیستن، سه تا امر متباینه، یه قدر مشترکی نداره اقل. اصلا بحث ببینید دیگه، تصور بفرمایید، بحث اقل و اکثر نیست. اقل و اکثر یعنی یک هویت، یکیش کمتر یکیش بیشتره. اینجا سه تا هویت متباینه، اصلا بحث اقل و اکثر نیست. بس یه بچه دوم، اونایی که میگن چرا اصالت البراءه اینجا جاری میشه، حرفشون اینه، میگن آقا ما اصلا کاری به این حرفا نداریم، ما هستیم به ادله منطقی، شما دارید احساسی پیش میرید، ما هستیم و ادله نگاه میکنیم به لسان ادله اصالت البراءه چیه. میگه رفعن امتی مالا یعلمون الناس فی سعت مالم یعلمون. خب ما الناس شما سوال میکنیم، شما نسبت به این معین که زیق داری علم داری نسبت به زیق؟ نه، اصالت البراءه میگه زیق برداشته میشه. من ان الالزام به خصوص احدهما کلفتون زائدتون علی الالزام به احدهما فی الجمله، میگه همانا الزام به خصوص احدهما یک کلفت زائده ای هست از الزام به احدهما فی الجمله. احدهما فی الجمله یک کدوم اینا، اما اگه بگی همین به شرط اینکه لا غیر، یه چیزی اضافه شد، یه زیقی اضافه شد. و هو ضیق علی المکلف، یک زیقی است بر مکلف. و حیث لم یعلم المکلف بتلک الکلفه، از اون جایی که و هر جا که مکلف این کلفت را نداند، فهی موضوعتون عن المکلف به حکم ما حجب الله علمه عن العباد، میگه تا وقت این کلفت را نمیداند این کلفت از عهده او برداشته میشه به حکم ما حجب الله. و حیث و تا و هر وقت که لم یعلم بذالک الذیق فهو فی سعت من به حکم الناس فی سعت ما لم یعلمو، یا فی سعت ما لم یعلمو، که دو وجه هست در خواندن و قرائت کردن این روایت. خب خب و اما وجود، خب جناب شیخ چه شد؟ میگیم زیغه. بگو اصلش زیغه. خب اصلشو بردار. میگه اصلش که معلومه، مسلمه که یک کدوم از اینا بر ما واجبه، من نمیتونم اصلشو بردارم. اما وجوب الواحد المردد بین المعین و المخیر فیه، اما وجوب واحدی که مردد است بین معین و مخیر اون فیه، یعنی تأخیر داده شده در آن، فهو معلومون فلیس موضوعا عنه ولا هو فی ساعت من جهته. خب بفرمایید جناب شیخ. شیخ میگه ولی مسئله تو فی غایت الاشکال، خیلی دشوار مسئله. لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءه عن التعیین بعد العلم الاجمالی، به خاطر اینکه ما جزمی نداریم به اینکه عقل مستقل است به براءت، یعنی عقل ادله براءت رو جاری بدونه. میگه ما نمیدونیم بعد از علم اجمالی، وقتی علم اجمالی داری نسبت به اینها معلوم نیست اصلا اینجا ادله براءت شامل بشه و لسان داشته باشه. چرا؟ و لعدم کون المعین المشکوک فیه، بیان اول رسید که اصلا ما چیزی به عنوان معین نداریم که شما بخوای اصالت البراءتش جاری کنی. معین یک دایره موهومه. فرماید و عدم کون المعین المشکوک فی یک امر خارج از مکلفون به، که مأخوذ باشد در مکلفون به علاوه چه شطریه او شرطیه. میگه یه چیز معین یک دایره موهوم است و خارج از مکلفون به هست و مأخوذ نیست در مکلفون به، نه به شکل جزئیت یعنی جزء مکلفان به باشد، نه به نحوه شرطیت. معین بودن یک دایره موهومه، ما بعدن میاییم انتظام میکنیم، و الا اگر بخواد امر بیاد هم مستقیم میره رو خود همون عتق و مکلفان به قرار میگیره، رو معین چیزی قرار نمیگیره. بل هو علا تقدیرهی عین المکلف به، اگه برفرضم بگیم یه چیزکی باشه عین مکلفون به. والاخبار غیر منصرفت الى نفی تعیین، اخبار براءت انصرافی به تعیین به نفی تعیین ندارن، تعیین رو نمیتونن بردارن. لانه فی معنا نفی الواحد المعین، چون در معنای این است که شما بیاد عتق رو برداره، تعیین برداشتن یعنی عتق برداشتن، چون تعیین و عتق ما گفتیم مثلا تعیین نیست، اگر هم باشه عین عتقه. آیا اصالت البراءه میتونه بیاد عتق برداره؟ نه نمیتونه. چرا؟ چون معارضه، برگشت به صدر، که ما این دوتا رو وقتی خواستیم داشتیم تقریر میکردیم بردیم هر دو رو بغل هم. میفرماید که بله، میگه که لانه فی معنا نفی الواحد المعین، که خود عتق باشه فیعارض به نفی الواحد المخیر، معارض میشه با اون یکی که اونجاست. اگه این واجب نیست چطور اون یکیش واجبه؟ فلعل الحکم به وجوب الاحتیاط و الحاقهی بالمتباینین لا یخلو عن قوه، چون مسئله در غایت اشکاله باید خیلی شکسته بسته خلاصه حرف زد، بنابراین شاید حکم کردن به وجوب احتیاط و الحاقش به متباینین خالی از قوت نباشه. خب حالا ما اول یک نکته اشکال به جناب شیخ مطرح کنیم. ببینید از یه راه دیگه بیاید بریم براءت رو بخوام جاری کنیم. ما قبول داریم چیزی به عنوان معین نداریم، دایره موهومه، اما میگیم چی؟ میگیم معین را ذهن ما میاد انتزاع میکنه. ذهن ما وقتی میبینه فقط یه دونه واجب بر ما هست، میاد میفهمه که پس واجب ما واجب تعیینیه. ما سوال میکنیم از شما، آیا ذهن ما بدون مناسبت و بدون سنخیت میاد یه چیزی رو انتظام کنه یا نه؟ نه دیگه نمیشه. اگر چیزی رو انتظار میکنه یه مناسبتی باید باشه. حالا سوال اینه از کجا، از چجوری فهمید که این واجب واجب تعیینی است؟ به عتق که رسید گفت اگر عتق به تنهایی باشه میشه واجب تعیینی. از کجا انتظار کرد؟ چه میشه که توی وقتی به یه واجب میرسه میشه واجب تعیینی، به سه تا که میرسه وقتی بخواد انتظار کنه میگه ها این واجب واجب تأخیریه؟ بعد فرق در ذات باشه، ولی ذهن علکی که نمیتونه انتظار کنه و نمیکنه. خب حالا ما عرض میکنیم اون سر و اون سنخیت چیه؟ اون سنخیت یک شرطیست، یک شرطیست که در کنار واجب تعیینی وجود داره، اونم اشتراط عدمه، عدم همسن، عدم همعرض. ببینید شما به شما میگن این عتق، اگر فقط و فقط عتق واجب باشه یعنی چی؟ یعنی این عتق به شرط این که منهای همعرض، یعنی طعام و اطعام و صیام در کار نیست. از اینه که ما مفهوم واجب تعیینی را میکشیم بیرون، میگیم که نماز ظهر در وقت خودش واجب تعیینیه یا تأخیریه؟ ها؟ تعیینیه. تو نیست که نماز ظهر من بتونم بخونم به جاش بتونم مثلا 1000 تومن صدقه بدم. واجب واجب تعیینیه. خب حالا که شد واجب واجب تعیینی یعنی چی؟ از کجا فهمیدی واجب واجب تعیینیه؟ از یه شرطی. شرطش این بود که باید نماز ظهر رو بخونی ولا غیر. این ولا غیر میشه شرط. وقتی شرط شد جناب شیخ، ما از خود شما آموختیم، گفتید بحث اقل و اکثر یه وقت در جزء خارجیه، یه وقت در جزء ذهنیه. این جزء ذهنی رو بهش میگفتیم قید، بهش میگفتیم شرط. و شما برای ما الحمدلله و المنه ثابت کردی که اینجا هم مثل اینجاست، همچنان که اصالت البراءه این طرف جاری میشود اصالت البراءه اون طرف هم جاری میشه. خب حالا ما میخوایم بیایم شرط را اصالت البراءه توش جاری کنیم، میخوایم بیانی شرط را اصالت البراءه توش جاری کنی. شما گفتی میشه؟ پس این شرط عدم هم عرض را من میام اصالت البراءه توش جاری میکنم. به من اشکال کنید بگید آقا خب همین حرف توی چیزم میاد، تو واجب تأخیری هم میاد. واجب تأخیری یعنی چی؟ اونم انتظام میشه دیگه. از کجا؟ از این که اینا هم یه شرطی دارن، میگیم عتق به همراه هم عرض، درسته؟ خب اینم اصالت البراءه توش جاری میشه، لذا تعارض میکنن با ما عرضمون. اینجا اصالت البراءه جاری نمیشه. چرا؟ چون اصالت البراءه حکمتش رفع زیغه. اینجا اصالت البراءه اومده که راحت کنه کار، نیومده سخت کنه کار، لذا اصالت البراءه این بر جاری نمیشه. به اینجا که میرسه جناب شیخ میگه عجب، اگر ما گفتیم در شرط تو اینجا، اگر گفتیم در شرط بحث اقل و اکثر پیش میاد اصالت البراءه جاری میشه، خب اینجا ممکنه بگیم اصالت البراءه جاری میشه با همین لسانی که من گفتم. میگه اصلا زیرابشو میزنه، میگه اصلا آقا در شرط جاری نمیشه. ببینید میفرماید که بل الحکم فی شرط و الهاقهی بلجوز شرط. ببینید یه چیزی هست که در خارج وجود نداره، جوز هست ایناش سوره، شرط به شرط طهارت نیست. تعریفش چیه و بحثش چیه و شروطش چیه و خیلی بحثای مفصلی داره خود شرط. خب و اینکه ما ملحقش بکنیم به جوز، این اصلش لایخلو ان اشکاله، خالی از اشکال نیست. پس من اومدم اشکال کردم، گفتم جناب شیخ من اینو میام جوری تقریر میکنم که مسئله تعیین و تأخیر سر از شرط در بیاره. شرط هم اقل و اکثر شما گفته توش جریان پیدا میکنه، ما میایم شرط را با اصالت البراء برمیداریم. شیخ میگه اصلا به شما خیالت راحت کنن، تو شرط همش مشکل. بعد خودشون میفرمان لکن الاغوا فیه الالحاق. بله اگر تونستی شرط درست بکنی اصالت البراء جاری میشه. اما آیا این که من گفتم شرطه، شرط نیست، قابل برداشته نیست، نه جای خودش. فالمسائل الاربع فی شرط حکمها حکم مسائل الاعجوز. میگه لذا مسائل اربع یعنی منشأ شک، فقدان نص، اجمال نص، اینا تعارض نصین، حالت امور خارجیه، مثل بحث جوز میشه. فراجه برو بررسی کن. ثم ان مرجع الشک فی المانعیه الى شک فی شرطیت عدمه. بریم سراغ شک در مانعیت و قاطعیت. بذارید دو تا عنوان رو من برای شما توضیح بدم، بعد دیگه بحثی نمیمونه. عنوان مانع، مانع یه چیزی هست که عدمش شرطه. تصور بفرمایید ذهنم، ما یه چیزی رو لحاظ بکنیم به عنوان اجزا، میگیم صلات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 جزء، درسته؟ خب حالا بعد نگاه میکنیم میبینیم ها یه چیزایی هم نباید توش باشه. مثل چی؟ مثل لباس ابریشم، دستبند طلا. اینا چجوری تحلیل ذهنی میکنید؟ میگیم اینا عدمشون شرطه، میشه مانع. تعریف مانع چیه؟ مانع اون چیزیست که عدمش شرط است. صلات باید باشه؟ 11 جزء هم باید باشه؟ با طهارت هم باشه، طهارت بشه شرط. چیزی که وجودش شرطه، وجودش در واقع لحاظ شده. همینو اگر یه چیزی باشه عدمش لحاظ بشه بشه که مانع. قاطع چیه؟ قاطع یه چیزی، اینا اصطلاحات ها، اینا قاطع رو به یه چیزی میگن که در هنگام جعل عدمش شرط نشده ولی میاد یک کدوم از شروط رو از بین میبره. قاطع شروطه. مثلا فرض بفرمایید میگن که هیئت اتصالیه تو نماز شرطه. هیئت اتصالیه نماز اول پشت سر هم بخونه. حالا اگر آمدی وسط نماز هیچی، یه دفعه نمازو ول کردی، 10 دقیقه چرخیدی بر خودت، این میگن قاطع صلاته. اصطلاح. حالا سوال، اگر شک بشه و اگر یه جایی شک بشه در مانعیت یک چیزی، آیا میتونی با صلات البراء برش داری؟ من الان شک میکنم جورا پوشیدن مانع نماز هست یا نه، میشه با اصالت البراء برش داریم؟ میگه که بله میشه، مثل شرط دیگه، چون مانع گفتیم همون شرطه، ولی وقتی که خودش چه شرط بشود میشه بهش میگیم شرط، وقتی عدم شرط بشود میشه باید مانع. لذا هر حرفی تو شرط زدیم اینجا هم میزنیم. ثم ان مرجع الشک فی المانعیه الی شک فی شرطیت عدمه. منشأ در مانع در واقع شک در شرطیت عدم اون شیء مانع هست. خب اما شک فی القاطعیه، قاطعیت چیه؟ میگه بان یعلم که ان عدم الشیء لا مدخل له فی العباده، عدمش لحاظ نشده الا من جهت قطعه للهیئت الاتصالیت المعتبره فی نظر شاره. ببینید تکون خوردن، این ور اون ور نگاه کردن، اینا مانع صلات نیست، مگر از این جهت که مقتضی رو به هم میریزه، یه شرط دیگر رو از بین میبره، اینوش میان قاطع. اینا خیلی بحثای انتزاعی قشنگ و جالبی داره، ذهن انسان رو بازمون اینجا جاش نیست. قشنگ جز، شرط، مانع، اینا چیه، قاطع، هر کدوم تعریفش چیه، تمایزاش با هم چیه، بحثای شیرینی داره. خب شما تکون خوردن خودش خصوصیت نداره، چون شما دارید با این تکون خوردن اخلال به یه شرط دیگه ای میکنه، برای همیش میگن قاطع. به شما گفته بودن که باید هیئت اتصالیه صلات رو حفظ کنی، حالا که حفظ نکرده، اون حفظ نکردن خودش مورد لحاظ نبوده وقت انگام جمع. این یکی شرطه محل لحاظ بوده که شما الان شرطه رو شکوندی، قطعش کردی. فل حکم فیه، حالا شک، آقا من اگه شک کردم که ایشه قاطع هست یا نه، میگم قبلا که هیئت اتصالیه بود الان هم همون هست، استصحاب میکنن. فل حکم فیه استصحاب الهیئت الاتصالیه و عدم و خروج الاجزاء السابقه عن قابلیت سیرورت اجزاء فعلیتا. اجزاء سابقه انزم اجزاء هستن. آقا نمیفهمیم اینا چی داره میشه. شیخ میگه دو تا دلیل عمده داره، یکی که این مباحث احتیاج به مقدمه چینی داره، احتیاج بحثای زیادی داره، بعدن ما اینا رو همه رو تو بحث استصحاب و اینا مطرح خواهیم کرد. دو اینکه آخر سال جلسه آخره دیگه، میخوام همه اینا رو شرح بکنیم که نمیشه. سیتزه ذالک بعد ذالک ان شاء الله، اینا همه بعدن برای شما توضیح داده خواهد شد که امیدوار باشید که توی این مسائل بعدی نباشه، چون اگه تو مسائل بعدی باشه دیگه توضیح برای شما داده نخواهد شد در طول عمرتان. ثم ان الشک فی شرطیه، شک در شرطیت قد ینشأ عن الشک فی، اینم یه نکته واضحه دیگه، چون جناب شیخ دیده 10 دقیقه فرصته گفته زود نمیشه تعطیل کرد، اینم بذار بگم تموش. یه وقت هست که شما شک در شرطیت نشأت میگیره از خود اون شرط، یعنی مثلا من شک میکنم در شرطیت سوره برای نماز، این از خود این شرطیت خودش محل شکه. اما یه وقتی از نه، منشأش یه جای بالاتره. مثال بزنم، من شک میکنم در این که لباس ابریشم، آقای خدا حفظشون کنه اعتمادی تو شهر رسائل دارن این مثال از اونجا گرفتیم، من شک میکنم در این که عدم لباس ابریشم در نماز مانع است یا نه، عدمش شرط است یا نه. از کجا من شک میکنم؟ یه وقت یه دلیلی اومده خود اینو داره میگه فی الصلاه مشکلتون، درست؟ اینجا همین بحثای خودمون پیش میاد. اما یه وقتی به من میگن ای فقیه چرا داری شک میکنی در این که این ابریشم مانع هست یا نه، میگم به خاطر این که من نمیدونم دستور بالا دستی نسبت به خود ابریشم آمده یا نیامده. اگر ابریشم حرام باشه به مقتضای اجتماع امر و نهی در شیء واحد، اگر ابریشم حرام باشه تو نماز نمیشه پوشید، اگر ابریشم حلال باشه تو نماز میشه پوشید. من علت این که شک کردم این است که حکم ابریشم رو نمیدونم. اینجا جناب شیخ میگه اصلا محل جریان اصل پایین دستی نیست، باید بری تو خود اصل سببی جاری کنی، تو همون سبب علت چی، آیا برائت جاری هست یا آیا حریر واجبه یا واجب نیست، حرامه یا حرام نیست، هرچی اونجا گفتی این میشه مسبب او. خب این خیلی واضحه دیگه. میفرماد سو من نشک فی شرطیه قد ینشأ عن الشک فی حکم تکلیفی نفسی. شک در شرطیت گاهی نشأت میگیرد از یک حکم تکلیفی نفسی. فیسیر و اصالت البراءه فی ذالک الحکم تکلیفی حاکمن علی الاصل فی شرطیه. اونجا دیگه اصالت البراءه در خود اون حکم تکلیفی حاکم بر اصل در شرطیت این پایین دستیه. چرا؟ چون منشأ شک تو در شرطیت شک تو در وجوب و عدم وجوب اون بالایی بوده. خیلی واضحه دیگه این مسئله، میشه اصل سببی و مسببی. فیخرج عن موضوع مسئله الاحتیاط و البراءه فیحکم به ما یقتضیه الاصل الحاکم. اونجا دیگه از مسئله احتیاط و براءت مانه نفی خارج میشه، میره سراغ این که حکم میشود به اون چه که اقتضا میکند آن را اصلی که حاکم است در آنجا، من وجوب ذلک المشکوک فی شرطیته او عدم وجوبه. آیا اون این فی شرطیته نائب فاعل مشکوکه، آیا اون چیزی که الان ما شک داریم در شرطیتش که عدم لبس حریر باشه، آیا در ذات خودش واجب است یا واجب نیست؟ اگر واجب باشد میگیم شرطم هست، اگر واجب نباشد میگیم شرط نیست. تا اینجا تمام میشود بحث ما پیرامون اقل و اکثر، تنبیهاتش باقی میمونه که یه 40-50 صفحهی فکر کنم شایدم بیشتر موند از بحث که نمیدونم چند نفر در حوزه تونستن این مطلب رو تمام کنن. علا ای حال این از قصور و تقصیر ما بگذرید که انشاءالله اون دنیا دیگه به خاطر شما ما جهنم نریم، انقدر خودمون مشکل داریم که شما با حال گیر بدید دیگه خیلی زود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم